عده شده. همسرش قربانی قتل‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات است، اما شکایت خانواده و پیگیری‌های او نتیجه‌ای نداده است. ملا محمد ربیعی معروف به ماموستا ربیعی 12 آذر ماه 1377 در کرمانشاه به قتل رسید و وزارت اطلاعات مسئولیت قتل او را همچون قتل ده‌ها دیگر اندیش، منتقد، نویسنده و مترجم دیگر که در آن دوره زمانی هر یک به گونه‌ای مشکوک اما معنادار به قتل رسیدند بر عهده نگرفت. اعتراضات مردمی به قتل ماموستا ربیعی بیش از 12 کشته و صدها بازداشت در پی داشت. با عایشه مفاخری، همسر ملا محمد ربیعی در ایران، من فرشته قاضی درباره جزئیات قتل همسرش و تبعات این قتل گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
ماموستا ربیعی سال 75 مرتب موضوع را از طرف سازمان خودتان می دونید دنبال می کردن، مرتب می آمدن گزارش می خواستن، این می خواستن، اون می خواستن، مرتب ما مصاربی را تحت نظر داشتن، مرتب می خواستن اونجا می بردن. یه سوالی داریم از سازمان اطلاعات، از یه سوالی داریم از شما. می آمد می گفتم چی گفتم؟ گفتم برای اصلاح جامعه از من می خواستن. حقیقت بعض چیزایی نمیشه گفت، ولی خب یه سال 75 یه فیلمی داشت با اسم فیلم امام علی، مرتب مردم احتراز میکردن ما موسد چرا شما هیچی نمیگی با مسئولان دولت، با ما بچه های ما توی دانشگاه، توی مدارس، توی دانشکده ها، توی همه جا با بچه های اهل سنت توهین میکنن، چرا شما سکوت کردی؟ این هم در بین آبان 75 یه نامه نوشت به رئیس سازمان اطلاعات و سازمان آموزش و پرورش، رئیس کل آموزش پرورش و کرمانشاه. گفت بابا ما برادر بودیم در جنگ، در انقلاب، در این همه جا ما بودیم، برای این ملت وظیفه داریم زحمت بکشیم، چرا شما اخلالگری میکنید؟ چرا بچه ای که نمیدونه هیچی در میرسته دانشگاه میخوانه، دست میخوانه، چه میدونه از مسائل سیاسی اینا؟ شما هر مسائلی هست در مورد اجتماع، در مورد دین، در هر مشکلی هست، من نماینده این مردمم، من خطیب جمعه این مردمم، من حاضرم با شما مذاکره کنم، حرف بزنم، دل سوزانه و بریه. ولی متاسفانه روز 12 آذر که دوشنبه 12 آذر شب سه‌شنبه 13 آذر ما مصاربی ساعت تقریبا 11 صبح بود، یکی با ماموسا توی خانش اتاقش حرف میزد، منم یه اتاقی دیگر بودم، خیلی طولانی حرف زد. منم آمدم با اشاره گفتم کیه؟ گفت فلان کس از سازمان اطلاعات به من زنگ زده راجع برنامه که نوشتم، جواب نامه بدادم. بعد این صحبت کرد، خلاصه ساعت 12 اینا یه دوستی آمد خانه من، گفت فلان کس برای اون دوست من تمام حرفایی که با مردی که از سازمان اطلاعات با او تماس گرفته بود حرف زد، تمام اون حرفا را باز تکرار کرد، برای اون تعریف کرد. بعد من مصاربی ساعت 12:30 به قصد اداره صدا و سیما کارمند اوجا بود، رفت بیرون. در این فاصله از ساعت تقریبا 12:01 بعد از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر یکی مرتب با من تماس میگرفت، زنگ میزد خانه، اون وقت موبایل و اینا نبود، همون تلفن ثابت خانه بود، مرتب زنگ میزد خانه ماموسا کجاست؟ میگفتم اداره است، اگر اداره نباشه کجاست؟ گفتم نمیدونم، حتما کارهای متفرقه بیرون داشته. مرتب 21 مرتبه، نیم ساعت، یک مرتبه مرتب زنگ میزد خانه من. هر وقتی این زنگ میزد من دست و پا میلرزیدم، میگفتم آقا چیکار داری توی اداره است؟ اگر اداره نباشه کجاست؟ گفتم نمیدونم، حتما کارهای متفرقه داشته، توی رفته بیرون. 5 بعد از ظهر 12 آذر ماه دیدم یکی زنگ زد با خیلی ذلیلی، گفت اینجا کجاست؟ زنگ زد خانه، گفتم آقا کی میخوای؟ گفت اینجا کجاست؟ تو کی هستی؟ تو کجاست؟ گفتم آقا شما تلفن ما را گرفتی، کی میخوای؟ یک لحظه متوجه شدم آیه ربیعیه، جیغ کشیدم کجایی؟ چرا اینطور؟ گفت نمیدونی خیلی خستم، نمیدونی خیلی چیز با زمان کردی؟ گفت خیلی حکم کردی، گفت خیلی خستم، خیلی ناراحتم. گفتم برای چی شده؟ گفت ماشینم یه مردی به اسم عباس رامسری ماشین رو برده اونجا داده به یکی توی دیزلاباد هستم توی دیزلاباد هستم سه مرتبه چهار مرتبه خیلی حرفاش نمیشناختم صداش خیلی صداش درهم بود گفتن چرا دیزلاباد کجا دیزلاباد برای چی گفت ماشین رو بردن دیزلاباد معذرت میخوام یه بچه کوچیکی داشتیم گفت یه بچه دختر من برای بیار باش حرف بزنم گفتم تو مریضم تو سالم بودی رفتی بیرون گفت نه خیلی بدم خیلی حالم بده خیلی حالم بده هر چی گفتم دیگه صداش قطع شد من از اون وقت آمدم به بچه هاش گفتم نمیدونم چرا آیر به سبیرون حالا گفته توی دیزلابادم ماشین من یکی برده داده به یکی دیگر که از ساعت تقریبا هشت و هشت و نیم شب من منتظر مرتب به دوستان با آشنا گفتم آیر به گفته مریضم گفته حالم بد شده حالم چیده نیم شب ما تمام شهر کرمانشان با بیرون آژانس اورژانس خلاصه باخت در بیرون همه جای کرمانشان جاده کسی آیر به نبود این مردم که مرتب نیم ساعت یک مرتبه زنگ میزد اینا مرتب پشت تلفن بود زنگ میزد کجاست؟ کجاست؟ با فارسی حرف میزد میگفتم آقا چی میخوای از سر ما؟
جنازه آقای ربیعی همون شب پیدا شد خانم مفاخری در چه وضعیتی بود؟
عقیبت در دو خیابان پشت سر خانه خود من جنازه رو بودم گذاشته بودم اونجا جنازه هنوز گرم بود وقت دید کسایی که رفته بودن بالای جنازش پایین ماشین آورده بودن پایین جنازه را گذاشته بودن روی زمین چراغ ماشین را گذاشتن روی قنبه امامش را گذاشتن زیر سرش قباش را کشیدن روی چشم روی سرش و عینکش را گذاشتن پالوی دستش با دید اونایی که رفتن برای سرش وقتی فهمیدن اینطور ماموسا توی یک خیابانی پیدا شده جنازش پیدا شده ریختن آمدم از من سوال کردم ماموسا را بردن جای کشتن جنازش گذاشتن خود مامورای دولت مامورای نیروی انتظامی آمدن از ساعت یک شب از من سوال کردن خانم شوهر را بردن کشتن بردن جای کشتن گذاشتن اینجا شما با کی مشکوکی من نفهمیدم گفتم نمیفهمم ولی ساعت پنج اصل پنج بعد از ظهر غروب زنگ زده خیلی حرفاش در هم بوده حرفاش مثل انسان سالم نبوده مثل جای شکنجه باشه مثل جای کنترل باشه مثل جای گرفتن باشن گفتم نمیفهمم گفت خانم این مامور نیروی انتظامی به عنوان بازجو از من کرد گفت خانم شوهر تا بردن شهرکی به اسم شهرک تعاونی اون اینطور گفت ولی خود آیر به این گفت توی دیزلابادم مامور نیروی انتظامی به من گفت خانم خود تا نزن یه نکن خانم شوهر تا بردن جای کشتن گذاشتن اینجا بعدن جنازه را شب ندادن به ما ولی این خود مامور
بودن با چی کشته بودن
بله اثر آمپول بالا روی تاش معلوم بود بعدن اثر آمپول کشیدن توی گردنش اثر بود بعد کمربند ماشین با کمربند ماشین بسته بود این کمربند ماشین بعدن بعد از 20 روز ما رفتیم ماشینش دیدیم کمربند ماشینش یک بجرش مانده بود این بایشان درگیر شده بود نمیدونم چی کارش کردن که من بین ماشین صندلی شاگرد صندلی خودش پاره شده بود اینا پاره دیگر اون ورزشکار بود اما با اون سادگی تسلیم نمیشد این دیگر نمیدونم درگیری شده بود نمیدونم بسته بودنش نمیدونم
پزشکی قانونی گفت چی بهش تزریق شده
پزشکی قانونی تایید کرد پزشکی قانونی با پیش اونایی که رفتن دورش پزشکی قانونی گفته بود کشتنش حالا توی پروندهش نوشته بر اثر قلب حاد هم نوشته اون پزشکی قانونی هم نوشته قلب عروقی حاد نوشته مرگ طبیعی نبوده سکته هم نبوده
پزشکی قانونی گفته بود قلب عروق حاد یعنی چی؟ یعنی اولش چیزی داشت
یعنی دیگر این بر اثر چیزی طبیعی نبوده من واقعا از دوستان انسانیت دوستان بشریت دوستان حقوق انسانیت میخوام خون اینا پامال نشه و واقعا من از کسی ترس ندارم چرا شوهر من بردن کشتن من ترس داشته باشم از چی بترسم از مرگ اون شیری اون عالمی اون شاعری اون سخنوری اودان اهل قلمی بودن کشتن، من از چی بترسم؟
خانم مفاخری از قبل از این که ایشون رو بکشن یک بار هم گویا یک جایی برده بودن برای بازجویی.
بله
اون چی بود؟
اون روزی یک نفر آمد به اسم آقای دانشی، البته نام و مستعار معاون سازمان اطلاعات کرمانشاه بود در امور اهل سنت، آمد گفت حاجی غربی من کاری دارم، یه حرفی دارم، نمیشه توی خانه میرم، میشه بریم توی اداره؟ گفت چرا نمیشه خانه؟ گفت نه دوست دارم با هم بریم. این رفت ساعت تقریبا بعد از ظهر بود، ساعت 10 دقیق الان حضور ذهنم نیست. این بردن من خیال کردم بردن سازمان اطلاعات. بعد بردن گفت آمد، وقتی برگشت گفت فلان کس من صدا کرد و عروسش صدا کرد با بچه هاش، گفت رو کرد از کتابخانش، گفت به خاطر خدا به خاطر این کتابام بچه ها را نذاری بره بیرون. گفتم چی شده؟ گفت هیچی، من برای وحدت دعوت کردن، ولی من بردن از شهر بیرون، بردن یک جایی گفتم بیستون. من خیال کردم سازمان اطلاعات کرمانشاه توی بیستونه، نفهمیدم توی شهره. اونجا جاده بود، خاکی بود مسطح، هیچی نبود اونجا. وقتی رفتیم توی زمین دیدیم توی کف زمین یک دری باز شد. بعد این خودش برای من تعریف میکنه، دری باز شد، من از زیر زمین کوهای بیستون رفتیم پایین. فلان کس یه جایی بود. گفتم برای چی تو را بردن اونجا؟ من خیال کردم همون. گفت از برای وحدت حرف زدن با من، ولی خدا به من رحم کنه. گفت سه نفر بودن، یکی از من سوال میکرد، یکی پشت شیشه گزارش میداد، یکی مینوشت. این گفت یعنی خودش وحشت کرده بود. گفت اونجا شروع کردم از قلبم قرآن خواندم. گفتم ای بیچاره همه روی، تازه تو کشته شدی، تازه بر نمیگردی زن و بچه تو ببینی، خدا به من رحم کنه. ولی الحمدلله ختم بخیر شد. خدا شاهده به روز جزا اینا حرفای اون مرحوم است. من با هیچ کس دشمنی ندارم، با هیچ کس چیزی نه، با اون کسی دشمنی دارم که با شوهرم دشمنی داشت.
خانم ربی بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد گویا شما رو تحت فشار گذاشته بودن که اعلام کنید که سکته قلبی بوده، چیزی امضا بکنید. موضوع چی بود؟
من که نه، برای من پسرش بردن پسر بزرگش البته برده بوده، دیگه هرچی گفتن نمیدونم، چون من اطلاعات الانم دقیق ندارم، خدا میدونه. و الانم برای من نگفته، پس بوده است، هرچی بوده نگفته برای من. ولی در اون مدت ها 40 روز دور خانمان محفر بود، مرتب تهدید ما میکردن. حتی شب چله ما مراسمی آنچنان نداشتیم، ولی مردم خودش میامدن میرفتن، برق محله و برق خانمان قطع کردن، خلاصه تهدید میکردن. در اون مکتب هر چی از دستشان آمد بنده خداها کوتاهی نکردن در قبال ما. ما چگونه همان این بود، دلسوز بودیم، بی‌ریا بودیم، حقوق نمی گرفتیم از کسی، برای مردم، برای جامعه، برای دین، برای همه چیز که عقیده و مرام خودمان بود، همسرم دست درست کار می کرد.
خانم ربی،
می‌بخشی اگر ساعتیم خیلی خوب نیست.
نه خواهش میکنم. مردم هم تظاهرات کرده بودن بعد از کشتن
بله،
همسر شما.
مردم زندانی خیلی کشته زیاد، زندانی خیلی، بعضی از زخمی ها هیچی نبود، نشان دولت چیز برده بودن، خانه خودشان تیمار کرده بودن، دوا کرده بودن، بعضی از زخمی ها را نذاشته بودن کسی بفهمه.
بعد به شما در نهایت چه پاسخی دادن؟ وقتی پیگیری کردی، شکایت کردید، در نهایت به شما چی گفتن؟
اینا بعد از مدتی، این آقای کسی به اسم آقای احمدی بعدن در خبرکان بود، رئیس دادگستری بود، با عده از این بازپرسا و از اینا یکی می آمدن خانه، گفت داستان سرایی کرد برای من و بیا یه امضا بکن و یا رضایت بده و چیزی سکته کرد. گفتم آقا شما سهله، حضرت جبرئیل انبیا شوهر من کشته شده، کشتتش من شما را قبول ندارم، از هیچم نمی ترسم، شما شوهر من کشتی، الان آمدی داستان سرایی برای من می کنی؟ آقا من نه امضا دارم نه هیچی، شوهر من کشتی، دو پرونده من پیش شما نیست، پروندم پیش خدا هست، خدا میخواست، خدا میخوام دادرس اون باشه. بعد دو دوران آی خاتمی فرستاده بودم خانم که ما پرونده رسی میکنیم فلان اینا، در دوران آی خاتمی من دنبال کردم پروندم، رفتم سازمان چیز مجلس، اونجا شکایت کردم در قتل دوران سید امامی که اون وقت پرونده رو میخواستن. رفتم اونجا، رفتم پیش آقای ششتری. آقای ششتری نبود، وزیر دادگستری بود. آقای بود مدیر دفترش، توی کف دادگستری نشستم، گفتم بایستی به داد من برسی، داد من برسی. خلاصه آقای ایزگولی بود، کسی مدیر دفترش بود، گفت خانم برو دیگه، تازه برای شما کاری نمیشه، شوهرت کشتن. رفتم سه چند وکیل، خلاصه کاری برام نشد. گفتم خانم برو خانه، دیگر برات کاری نمیشه. آره اینطور بود، ولی خودشان اعتراف کردن که شوهرم کشتن واقعا. آره ولی حتی توی دادگستری تهران، توی دفتر وزیر دادگستری اینه بهم گفتن، توی آن قسمت امنیت مجلس شورای اسلامی بهم گفتن. گفتن خانم این جزو قتلای زنجیره. حتی تا اونجا سه چهار خیلی جاها رفتم، دیگر نتون بچم کوچک بود نتونستم دنبالش کنم. الان از خواهش میکنم از تمام رسانه ها، حق این مظلوم ها واقعا گم نشه. ببینیم به خاطر چی، بس به خاطر چی عالم دانشمند اهل قلم شاعر خلاص همه چیز، به خاطر چی، به خاطر چی؟ فقط این جرمش چی بوده من بفهمم، به خاطر این چی بوده فقط بفهمم. دلسوز ملت بوده، دلسوز سرزمینش بوده، دلسوز عقیدش بوده، به خاطر انسانی بیریا بوده، به خاطر چی؟ به خاطر فقط به من بگون به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دروغ نمیگفت، کذاب نبود، میگفتم ما انقلاب کردیم برای بیچاره ها، انقلاب کردیم برای توی به خود ما انقلاب نکردیم، انقلاب کردیم بیچاره ها به نان و نوای برسن، انقلاب کردیم کسی به سر پناهی داشته باشه.
نمیدونم چرا، نمیدونم افتادن آدم ها به جونم.
بگو به من چرا، بگو چرا به جون هم افتادن آدم ها. بگو کجا،
بگو کجا
آن، بگو کجا مستان و عاشقان، چرا،
بگو چرا
این گونه ما شدیم اسیر دست ظالمان. مقام و جا،
مقام و جا
شده مهمتر از بهای جون ما.
افتادن آدم ها به جون هم، بگو چی برمیاد از دست ما، یکی بیاد برسه به داد ما.
فرشته ها،
فرشته ها
همه شدن با دیو و در جا به جا. Keep
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك. آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجوداني معاه. تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه. هي زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها. يا زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. فضلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي. قالوا لي عليك نجمام يا نجمام بنتي، وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي. قالوا لي خرجتي فضلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي. قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي، وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي. زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا زينة ما درتي فينا، أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا.
رادیو فردا، رسانه امروز.
خم شد برام باز باورم نمیشه، دست میکشید رو تنم تا منو بچینه، کت دوست داره نه آب کشیده، رو گاز دارم میسوزم،
بای هستم.
من رنو منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه هستید.
و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the